أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. بحث در مراحل رشد در قرآن کریم بود که تا کنون تعدادی از آیات مرتبط با بحث را ملاحظه کردید و ما منظومه این آیات را در چند گروه تنظیم کردیم. مجموعاً 5-6 دسته و گروه از آیاتی است که به مباحث مربوط به مراحل انسان پرداخته. از اون گروهی از آیات که به مراحل کلی وجود انسان از قبل و در و بعد از دنیا پرداخته، تا اونهایی که به مراحل دنیوی توجه داره. اونها هم که در مراحل دنیوی توجه دارد، برخی متمرکز بر رشد جنینی است، بعضی مربوط به رشد بعد از جنینی است و بعضی هم جامع بود. در میان این گروه ها و اقسام از طوائف از آیات، 5-6 آیه بود که در این مراحل رشد دنیوی از یک جامعیتی برخوردار بود که 4-5 تا آیه جامع بود. در این که اگر کسی بخواد به همه اون ادوار و مراحل جنینی و بعد از جنینی بپردازد، قاعدتاً این 20 تا آیه رو با در کنار هم قرار بده و یک منظومه ازش در بیاره با تفاصیل و جزئیاتی که ذیل آیات ملاحظه کردید. بعد پرداختیم به این که توجه به این مراحل در قرآن کریم آیا متمرکز بر همون رشد است به اصطلاحی که امروز گفته می شود، یا به تربیت و خودسازی هم توجه داره. یک سوال اصلی بود و به عبارت دیگر فلسفه و هدف از بیان این ادوار و مراحل رشد در قرآن کریم چیست؟ این چیزی بود که در پایان بررسی اون آیات بهش پرداختیم و در میانه بحث بودیم که ادامه خواهیم داد. منتها قبل از این که این بحث تقریبا پایانی و اصلی را تمام بکنیم، یکی دو آیه دیگر هم خوب است که مورد توجه قرار بدیم. از جمله این آیه شریفه سوره نوح هست، آیه فکر میکنم 71 سوره نوح هست که عرض شود که ببخشید آیه 14 سوره نوح، آیه مشهوری است. ما لکم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا تا آیات بعد. اینم یکی از آیات هست که احیانا میتواند ناظر به مراحل رشد، البته با یک نگاه خیلی اجمالی و کلی باشه. این آیه شریفه میفرماد مالکم لا ترجون لله وقارا. این حالا بحث هایی داره، مالکم لا ترجون لله وقارا یعنی چی؟ در روایات گفته شده که چطور از عظمت خدا نمی ترسید. رجا را اینجا بر امثال خوف و اینها حمل کردن و مرحوم علامه طباطبایی هم فرمودن نه، با همین مفهوم رجا و وقار به مفهوم متبادر به ذهن میشه این آیه را تفسیر کرد، که این در جای خودش الان ما نمیخوایم به اون بپردازیم. اونی که اینجا محل سخن هست و با بحث میتواند یک ربط کلی داشته باشد، این آیه کوتاه هست که وقد خلقکم اطوارا، که حال از آیه قبل است، حالا حال از اون کم یا ضمیر لا ترجونه است. مالکم لا ترجونه لله وقارا، چرا از عظمت خدا نمی ترسید یا به اون شکوه و جلال خدا امید نمی بندید؟ در حالی که شما را اطوار و گوناگون آفریده است. این هم یکی از آیاتیه که به نحوی با مباحث رشد هم ارتباط دارد، با این بیان که اطوار جمع طور است، طورم یعنی حالت، چگونگی، نحوه، شکل و امثال اینها. این جمع از طوره و طور هم به این معناست. خب آیه می‌فرماید شما را اطوار آفریدیم، یعنی دارای احوال و اشکال و تطوراتی هستید. این که اطوار که به معنای احوال و اشکال و حالات گوناگون است، بر چی انطباق دارد؟ در میان مفسرین در سعه و زیغ این معنا یک طیفی از تفاسیر را می توانیم ببینیم. برخی که زیاد هم هستند دقیقا اطوارا را منطبق کردن بر همون تطورات جنینی و پس از جنینی، یعنی اطوارا همونی که تو این 20 آیه قبل خواندیم اینجا جمع شده در یک کلمه. آیه سوره حج، سوره مؤمنون، سوره غافر، سوره قیامت، سوره روم، اینا آیات مهمی بود که در ارتباط با ادوار جنینی و بعد مراحل رشد پس از تولد پرداخته بودند. گویا همه اونا تو این کلمه جمع شده، اطوارا. و گویا در ذهن شریف این گروه این است که در طور یک جوری احوال متعاقب و طولی مد نظره. این گویا تصریح به این ندیدم، ولی گویا در ذهنشون اینه که طور یعنی احوال متعاقب. احوال متعاقب برای شما قرار داد، یعنی هر کدام از شما از نقطه نطفه زندگی و حیاتتون آغاز میشه، میرسه به اونجایی که شیبتن ضعفن و شیبه، یا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و من نعمرهن و نکس و فلخلق، تا اون کهنسالی خیلی بالا. کل اینها را در یک کلمه جمع کرده، اطوارا. نمی بینید که شما را حالی پس از حالی داد و شما را در این تحولات طولی قرار داد؟ این یک معناست که اطوار طور است، و طور گویا در لغت یا لااقل در انصراف اون به احوال متعاقب و مترتب اشاره داره. وقت آیه می فرماد چرا نسبت به خدا شما توجه ندارید، در حالی که می بینید که شما از کجا شروع کردید و به کجا می انجامید، و این اطوار را در زندگی خودتان از لحاظ شخصی و احیانا از لحاظ نوعی هم که بحث های ابتدای خلقت نو باشه، در طی این مراحل حرکت کردی. این یک معنای از که برای این آیه شریف بیان شده، و بیشتر در کلمات مفسرین وقتی میخوان اطوارن بگن به این اشاره میکنن. معنای دیگری هم میشود آورد که معنای اوسع است. این معنای از یک بود، یک معنای اوسعی هم میشود آورد که این معنای دوم اوسع میگه طور اختصاص به احوال متعاقب ندارد. طور یعنی همون حالت، شکل، گونه، که مفهوم خیلی عام وسیع هم هست، و اون حالات متعاقب ضمن اون قرار میگیره ولی اختصاص به اون نداره. اون تطور یا تطویر که از طور اشتقاق پیدا میکنه در اون یک تعاقب و تبدل و تحول و اینها دیده شده، ولی اون به خاطر اشتقاقشه. طور یعنی حالت، شکل. تطویر که میاد یعنی شکل دادنها ممکنه که ازش تعاقب به دست بیاد. چرا؟ برای اینکه شکل دادن یک چیز معناش اینه که از یه حالی به حال دیگری درآد، ولی از اون مفهوم مزیق احوال متعاقب و به هم پیوسته و طولی، اون در خود مفهوم و واژه طور نیست، اون در اشتقاق طور در تطویره که اون حالت تبدل و تعاقب تبادر میکنه. اگر این رو بپذیریم اون وقت معنای دوم میشه اطوار، یعنی احوال، حالات. معنای این اطوار در آیه 14 سوره نو میشه حالات. اون وقت حالات میتواند توسعه پیدا بکنه، هم حالات طولی در حیات یک شخص رو بگیره از نطفه تا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، همه اینا اطوار یک شخصه. و عرض شود که و میتواند شامل احوال ارضی بشود میان افراد. چرا؟ برای اینکه افراد انسانی تفاوت‌های بسیار گسترده در احوالشون دارن، چه تفاوت در شکل از لحاظ قیافه و شکل که این همه اشکال متفاوت وجود داره و با همه تنوع با هم فرق هم دارن، احوال مختلفه. حالا نه، نجاد رو الان نمیخوام بگیم، تفاوت‌های قیافه‌ای، ها قیافه‌ای که نژادها نام درش قرار میگیره، به لحاظ اشکال بدنی و قیافه‌ای در همه اعضا و جواره، تا اونجایی که خب اون اثر انگشت هم هیچ کسی مثل دیگری نیست، یا اطواری که حالا آشکار و نهان در بود بدنی، یک قسم هم اطوار در احوال روحی و جنبه‌های شخصیتی و خلقی و باطنی است، اون هم بسیار متعدده که در این نوع بهش میگن، بخشی از این را در روانشناسی میگن همون تفاوت‌های فردی، تفاوت‌های فردی که بین انسان‌ها وجود داره، و حتی میتواند تفاوت‌های بالاتری که در ارواح وجود داره و در ریشه وجودی انسان‌ها هست و امثال اینها، و حتی میتواند اطوار جعلناکم شعوبا و قبائل را هم بگیره. بالاخره انسان ها از لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم و هم نژادی فرهنگی و هویتی بسیار متنوع و متعدده، میتواند اینها را هم بگیرد. منتها این دو نوع تفاوت اگر بخواد در اینجا باشه یک و معنایش عامی داشته باشه، یک گرهی داره که اون رو باید توجه کرد، و اون گره خیلی دقت کنید، در معنای اول خلقکم اطوارا، این کم استغراقی است، میگه هر کدام از شما جدا جدا اطوار طولی و تعاقبی داری، از نطفه آغاز میشه و میرسه به کهنسالی. خلق کل واحد منکم اطوارا، تو اطوار تو خلق هر یک از شماست، این منطبقه بر همون معنای اوله. اما اگر بخوایم اطوار را عرض شود که بیاریم به تفاوت‌های فردی انسان‌ها تطبیق بدیم، این کم دیگه گویا در یک مفهوم مجموعی اطلاق کردی، مجموع شما اتوارند، نه هر کدام از شما اتوار، مجموع شما اتوارند، احوال مختلف دارند. در اون معنای اول که اختصاص به احوال متعاقب دارد، احوال یک شخصه، و در معنای دوم احوال جمع است، مجموع اینجوریه. مثل اونجایی که فرمود جعلناکم شعوبا و قبائل، مجموع شما را شعوب و قبائل قرار دادیم که هر کدام در یک شعبی و قبیله ای قرار میگیری، نه اینکه هر کدام شعوب و قبائل باشید، هر کدام در یکی مجموع منظوره در یک شعب و قبیله ای قرار داری. اینجا هم هر کدام در طوری قرار داری، این تفاوت اینها میشه. البته در اون معنای اولی که اتوار تعاقبی میگیریم، میشود اونجا بگیم اتوار اعم است، همون معنای اول هم دو احتمال داره یا دو دایره داره، یک دایره اتوار جسمی و شکلی و مادی است که اون تطور خلقته، و میتوانم بگیم که تطوراتی که در جنبه های روانشناختی و روحی در مراحل رشد پیدا میشه که اونم تعاقبیه، بالاخره اون گرایش های کودکی و نوجوانی و جوانی و بزرگسالی اونها متفاوته، که احتمالاً اون آیه شریفه انما الحیات الدنیا لهو و لعب که در سوره حدید آمده بود به همین احوال روحی توجه داشت. اون آیات دیگه به اون احوال و اتوار تعاقبی جسمی توجه داشت، نطفه و علقه و مزغه تا قوه و ضعف و شیبه و امثال اینها، اون احوال جسمی و قوای جسمی را مرحله بندی کرده بود، و اون آیه 20 سوره حدید احوال و اتوار روحی را و علایق متفاوت در طول حیات زندگی یک فرد را احتمالاً مورد توجه قرار داده بود. در آیه شمول آیه نسبت به احوال طولی چه جسمی چه روحی، این سازگار با اینه که خلقکم را استغراقی بگیریم، ضمیر را استغراقی بگیریم، اما شمولش نسبت به تفاوت‌های افراد انسانی و اشخاص انسانی متوقف است بر اینکه کم را مجموعی بگیریم، کلش و کل بگیریم. کل شما احوال متفاوتی دارید، چون احوال متفاوت و گوناگون دارید، این مسئله اینجا وجود داره. بنابراین اگر بخوایم عرض شود که احتمالات در آیه را بگیم، از اون تقسیم و تنویع دو احتمال و حصر اونها در دو احتمال اول باید بیان فراتر، با یه بیان دیگری احتمالات را تکثیر بکنیم. به چه شکل؟ با این بیان تکمیلی و جدیدی که عرض میکنم. یک، این که بگیم قد خلقکم اتوارا، کم در اینجا استغراقی است، اتوار هم اختصاص به همون احوال طولی متعاقب جسمی داره، این احتمال اوله. این که بگیم یعنی آیه خلاصه شده اون در 23 آیه دیگه است که میگفت جنین از اینجا شروع میشه به اونجا میرسه، انسان از اینجا حیاتش از ضعف شروع میشه میرسه به قوت، برمیگرده به ضعف، این اتواری که پیدا میکنه، کل اون تطورات جسمی فرد در جنین و در پس از تولد را توی یک کلمه جمع کرده، خلقکم اتوارا، یه اشاره به کل اون مجموعه کرده با یک کلمه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که خلقکم را باز استغراقی بگیریم و ناظر به کل واحد واحد از افراد انسانی بگیریم، ولی بگیم که اتوارا غیر از اون احوال متعاقب جسمی، اون احوال متعاقب روحی کل فرد را میگیره. یعنی اون انما الحیات دنیا لهوان و لعب، اون گرایش ها و احوال خلقی و شخصیتی طولی که انسان در مسیر تکامل و رشدش پیدا میکنه. ممکنه بگیم این دومی هم را در بر میگیره. این دو احتمال میاد روی خلقکم اتبارن استغراقی کم و زمیر. احتمال بعد اینه که نه، کلن بگیم خلقکم اینجا مجموعی است و داره اتوار دیگه متعاقب نمیگه، اتوار ارضی انسان ها، ارضی طولی انسان ها، این انسان هایی که متفاوت آفریده شدن، باز جسمی احتمال سوم یا جسمی و روحی، تفاوت های جسمی و روحی که در روانشناسی در بخش روحیش میگن تفاوت های فردی، اونو بگیره. پس اگر کم را به معنای استغراقی بگیریم، دو معنا داره، مزیق و موسه. اگر کم را به معنای مجموعی بگیریم، باز دو معنای مزیق و موسه داره. این چهار احتمال که زیل دو احتمال کلی کم استغراقی و مجموعی قرار میگیره. احتمال پنجمی هم وجود داره که کسی بگه نه، اینجا کم همزمان در استغراقی و مجموعی استعمال شده و مثلا قرینه ای داریم یا اطمینان پیدا میکنیم که اینجا آیه میخواد همه اونها رو بگه. و البته این استعمال، این که حالا استعمال در جامعه یا در عرض شود که به شکل اشتراک لفظی، این جای تأملی داره. علتش اینه که این اگر میگیم العلماء میگیم، یک بار منظورمون کل به ما و کل، یه وقتی میگیم العلماء کل به ما و کل میشه مجموعی، یه بار میگیم العلماء یعنی کل واحد من العلماء، کل واحد من العلماء. اینکه این دو معناست که در این جمع در مقام وضع دیده شده، مجموعی و استغراقی. اگر این باشه، اون وقت اراده دوتا از یک کلمه علما، هم مجموع هم جمیع و تک تک، این استعمال لفظ اکثر از معناست. اگر هم گفتیم نه، این عموم یک معنای مشترک جامع داره که انتزاعی است و اینها در مقام استعمال با هم تفاوتی داره، اون وقت میشه جامعی داره، یه خورده استعمال در اون جامع اسهله. حالا این بحث دقیق را اگر شما برگردید به تفاسیر، ببینید خیلی از تفاسیر اطوارن گفتن همون احوال متطور جنینی و بعد جنینی است. بعضی هم از جمله مرحوم علامه ها گفتن میشود بگیم هر دو را میگیره، همه را میگیره، تقریبا اینجور چیزی در فرمایشی هست. ما عرضمونی که این ساده نیست. ابتدا آدم علاقش به اینه که بگه اطوارا یعنی یه مفهوم عام، احوال متفاوتی دارید شما بشر و هر دو را میگیره. منتها این یک عرض شود که گیری از این قبیلی که گفتیم که مجموعی و استغراقی رو باید هر دو رو گرفت داره، گرچه بعید نیست که واقعا هر دو رو بگیره، یعنی همین احتمالا نهایی بگیم که قد خلقکم اطوارا هر دو رو میگیره، یا استعمال در اکثر از معنا شده، یا استعمال در یه جامعی شده، یا این که عرض شود که حالت سوم هم اینه که این احوال تعاقبی هم را تو همون کم مجموعی گرفته، میگیم مجموعیه، منتها تو این مجموع اتواری است که در افراد وجود داره جدا جدا و احوالی است که در خود اشخاص وجود داره. این راه اینجوری هم هست. اینم از این مسئله، این آیه شریفه این نکات رو داشت دیگه.
اعتبار مستقل نمیشه بحث بشه؟
یعنی چی؟
تعاقب با قبلیش بدون پیش زمینه های قبلیش یه حالتی یه لحظه این دو.
بله اونم میتونه بله.
بدون اینکه زمینه،
بدون اینکه کار به اون تطورات داشته باشه. میگه احوال متفاوته، حالا این احوالی که به هم پیوسته دیده میشه یا اینکه نه اصلا کار به اون پیوستگیش نداره. میگه این شکل این شکل این شکل اینا با هم متفاوته، مثل اشکال ارضی که ما میبینیم. حالا در خود آدم ها میشه به نحوه پیوسته دیده بشه، اگر بگیم طور درش اون تبدل هم وجود داره، میشدم اون پیوستگی دیده نشه در مفهوم، در صورتی که بگیم تو خود طور اون پیوستگی نیست. یعنی حتی اونجا هم که این احوال را میبینه در طول زندگی یک فرد دو جور میشه دید، یه وقتی این احوال جدا جدا من مد نظر قرار میدم، یه وقتی از حیث این که اینا متبدله به هم پیوسته در یک حرکت میبینه. اون تابع اینه که طور را چجوری معنا بکنیم، که ظاهرن حالا اون اگر گفتیم طور کم اینجا استقراقیه و طور هم در بردارنده مفهوم تبدل و تعاقبه، اون وقت اون پیوستگی هم درش ملحوظه، اگر هم نه که خب اون پیوستگی در این ملحوظ نیست. خب اینم یک آیه بود که به نحوی با این بحثا ارتباط داشت. زیاد این آیه را به کار میبرن و منطبقش میکنن بر اون تفاوت‌های فردی که در روانشناسی اونها بهش پرداخته شده، ولی این تأملی که عرض کردیم در آیه شریفه وجود داره. این یک آیه بود که از بحث‌های قبلی باقی مونده بود. یک آیه دیگری هم هست که خیلی مشهوره و اون عبارت هست از آیه شریفه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، این در سوره زاریات هست. سوره انفطار، سوره آیه 6 سوره انفطار هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. یک نگاهی به برخی از احوال قیامت می افکنه. بعد می فرماد که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی تو را فریب داد نسبت به مقام خداوندی که ربوبیت و کرامت داره، اکرام داره؟ که این سؤال توبیخی است که به انسان متوجه شده، و برای اینکه اون وجه عدم عرض شود که وجه در اون غرور انسان را بیان بکنه، وصف ربوبیت و اکرام خدا را میاره. خدایی که ربوبیت دارد و کریم است، شایسته نیست که تو نسبت به او حرمت شکنی بکنی و مغرور بشی و با گستاخی در برابر خدا عمل بکنی. ادامه این آیه شریفه داره که الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اینم از آیات مربوط به اون تطور انسان و مراحل رشد انسانه که باز از یک منظر کلان داره به سه چهار نکته و مرحله اشاره میکنه. خلقه که اگر همینجور میگفت خلقه که یعنی تو را کامل آفرید، ولی چون اون مقابل اون امور دیگری قرار گرفته که با فا بر او مترتب شده، معنای اینجا خلقکه مطلق ناظر به خلقت تام نیست. معنای دوم خلق اینجا، یعنی اون خلق آغازین، خلقکه یعنی تو را به شکل مثلا نطفه جنین در آورد و همون مراحل اول وجود را میگه، چون خلقکه در حال طبیعی ظهور داره در معنای خلق تام فرد، اما در این آیه شریفه معنای دوم داره که اشاره میکنه به اون مراحل آغازین خلقت، به خاطر اینکه جدا شده از اون بعدی ها. این میشه مراحل آغازین، که حالا آغازین کدام میشه بگیم فقط همون مرحله نطفه است، میشه بگیم تا بعضی مراحل بعدش هست. بعد میفرماد فسواک، بعد تو را تسویه کرد و عرض شود که
تعدیل در خلقت،
بله یک موز سواک فعدلک، این حالا بخواهم جوری معنا بشه که با عدلک هم سازگار بشه. سواکه یعنی تسویه کرد، یعنی اعضای متفاوتی به تو بخشی. اون نطفه بود و علقه و مزغه، دیگه اومد و کسان العظام لحما و اون در واقع تعدد اعضا پیدا کرد با یه تعدد اعضا و جوارح به تو بخشید، تعددی که در او یک تسویه هم بود، یک مساواتی هم بود، یعنی رشد مساواتی داشت. فعدلک اون اوج اون موزون و تعادل رو بیان میکنه، تعدد در واقع همراه با یک نوع موزونیت ابتدایی را به تو داد. فعدلک یعنی دیگه اون موزونیت کامل پیدا کردی. در واقع انسان وقتی که از جنین شروع میشه، از اون مراحل آغازینه که در ظاهر هیچ تعدد و تنوعی و ابعاد و اشکالی درش نیست، آرام آرام تنوع و تعدد اعضا و جوارح پیدا میکنه. منتها این تعدد در یه مراحلی باز گرچه موزون و متوازنه، اما باز مراحل آغازین و ابتداییشه. مرحله بالاترش اون مراحل آخر جنینه و بعد هم انگام تولد. فعدلک این سه مرحله است که در واقع مرحله آغازین و متوسط و نهایی رو اشاره میکنه، که میتواند این آیه منطبق بر همون مراحل جنینی بشه. اون در واقع کل جنین را گویا داره سق برش بش میزنه، برش میزنه به سه مقطع: مقطع آغازین، متوسط که اشکال به نحو متناسبی پیدا میشه، و اون مرحله نهایی که مثلا بعد از 5-6-7 ماهه که دیگه کاملا شکل متعادل موزون میگیره. این سه مرحله را اینجا بیان میکنه. گویا در بعضی آیات ریز آمده بود این 6-7 را بیان کرده بود، اینجا از یک نگاه کلی برش میزنه سه قسمتش میکنه. بعد هم میفرماد فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر شکلی که خواست تو را ترکیب کرد. که این فی ای صورت ما شاء رکبک دو احتمال داره، یکی این که این تفسیر همون قبلیست، فسواک فعدلک همین فی ای صورت ما شاء رکبکه. احتمال دوم اینه که این فی ای صورت ما شاء رکبک اشاره به اون انشأناه و خلقن آخر داشته باشه، به دمیدن روح اشاره داشته باشه و اینکه روح هم به تو عنایت کرد. در صورت اینم آیه دیگری است که با این بحث ارتباط داره در کنار اون آیات، چون دیدم که ما تقریبا عمده آیات را یا با تفصیل یا به اجمال در ارتباط با مراحل رشد در مرحله جنینی و بعد از جنینی اشاره کرده بودیم و بهش پرداخته بودیم، این دعایه هم بر اونها بیفزاییم و بهش اشاره بکنیم، که حالا طولم کشید این جلسه به این دعایه. حالا باید برگردیم به اون بحث سابق که عرض کردیم که سوال آن است که این آیات 45 گانه مربوط به مراحل رشد جنینی و بعد از جنینی انسان، به خصوص اونا که مربوط به بعد از جنین هست، بیان این ادوار و مراحل رشد چه فلسفه‌ای داره، با چه اغراضی در قرآن بیان شده که هفته قبل اشاره به دو غرض عمده داشتیم. یکی این که بیان این آیات مثل بسیاری از آیات دیگر در قرآن برای توجه دادن به خداونده، که اینها آیات الهی است و نشان دهنده خداست، هم وجود خدا هم اوصافی مثل قدرت و علم و حکمت خدا در آینه این مراحل میشه دید. و دومین هم ارتباط این آیات بود با مقوله معاد، که این تطور نشان دهنده امکان تطورات بعدی است و نشان دهنده هدفمندی است که ضرورت وجود اون مراحل بعدی دنیا و حیات اخروی رو نشون میده. این مراحل رشد هم امکان معاد را تصویر میکنه و اگر عمیق تر ببینیم میشود از خود اینها ضرورت معاد و قیامت را هم به دست آورد. خب این دو منظر عامی است که در این آیات وجود داره، مثل بسیاری از آیات دیگری که در قرآن آمده. خداوند برای اشاره به معاد و همینطور به مبدأ در سور قرآن به انواع آیات الهی تمسک میکنه. یکی از مهمترین آیات الهی که منظومه ای از آیات را هم در بر داره، دیدن انسان در این فرایند تکاملی، این فرایند تکاملی وجود انسان گویای هم یک قدرت عظیم و علم و حکمت بزرگ الهی است، هم گویای یک فلسفه‌ای در وجود انسانه که به اینجا ختم نمیشه و ادامه پیدا میکنه. این دو تاییست که قبلا هم گفتیم و در این آیات هم مکرر ملاحظه کردید. حالا قبل از اینکه بس پردازه بازیم، یه نکته دیگه هم راجع به آیه عرض بکنم. ممکنه بگیم اون سیاقش که اینجا سیاق به هم پیوسته ایست، همون عرض شود که استغراقی رو میگه، چون قبلش داره و مالکم لا ترجون لله وقارا. اونجا که میفرمون مالکم لا ترجون لله وقارا، یعنی کل واحد واحد دیگه، وقت اینم وقت خلق کل واحد منکم اتوارا. بله، ولی در این حال جمع دوتاش هم راه داره. بله، اجازه بدید حالا قد خلقکم اتوارا بگیم استغراقی است. کم یعنی کل واحد را اتوار آفرید. با اینکه استغراقیه میگیم اتواره، اتوار و حالا وقت ما اتوار با دو جور معنا درست کنیم، که توی هر یک اتوار وجود داره. از بله حالا سخته نمیشه دیگه. بله، در صورت این و مالکم لا ترجون الله وقارا آیه قبل یا نه ظهور میده به همون عام استغراقی.
دوره تولد هم شامل میشه دیگه.
اون احتمال را دیگه عرض نکردم. ممکنه کسی هم بگه که حتی ممکنه بگه تا فسواکه مثلا جنین عدلکه میاد بعد، این احتمال هم میاد ولی ضعیفه. ظاهرش اینه که همون مراحل جنینی میگه که تو بعد چند آیه بود، تو بعضی آیات هم میشد انشعنا و خلقن آخر فتبارک الله احسن خالقین، بازم تو جنین بود، اون تا بعد ماندگار بعد از جنین، اینم هم ظاهرا همونه. احتمالی که بگیم اشاره بعد داره قوی نیست. حالا تکمیلش دیگه برای
الله
جلسه بعد.